دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه تظاهرات شماری از دانش آموزان بسیجی در مقابل سفارت عربستان و دفتر سازمان ملل در تهران تازه ترین پیامد تیره شدن مناسبات تهران و ریاض بود. تظاهرات به رغم مخالفت وزارت خارجه ایران و استانداری تهران و تیرگی مناسبات بر اثر دو رویداد کم و بیش همزمان، یکی حمله نظامی عربستان به حوثی‌های یمن و دوم تعرض جنسی اخیر به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و اعلام توقف موقت سفرهای حج عمره تا محاکمه و مجازات ماموران خاطی. در پایان هفته گذشته وعده ریاض درباره به مجازات رساندن سریع ماموران خاطی به اشد مجازات آبی شد بر شعله برافروخته شده، اما اختلاف نظر دو کشور بر سر حمله به عربستان کماکان بر جای خود باقی است. عربستان میگوید به دعوت رئیس جمهور برکنار شده و پناهنده به ریاض میکوشد مخالفت حوثی ها را مهار کند و ایران و حزب الله را متهم به تقویت شیعیان حوثی میکند. از سوی دیگر ایران با ارائه یک طرح چهار مرحله‌ای خواستار توقف حمله نظامی عربستان به حوثی های یمن شده. طرحی شامل برقراری آتش بس، ارسال کمک های انسان دوستانه، گفتگو میان همه گروه‌های ذی‌نفع یمن و تشکیل دولتی فراگیر برای پایان دادن به درگیری‌ها در این کشور. اندازه اختلاف تازه میان ایران و عربستان در چه حد است؟ مناسبات تهران و ریاض به کدام سو می‌رود؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. محسن میلانی رئیس بخش علوم سیاسی و استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا، مهدی نوربخش استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا و کوروش همایون‌پور مفسر روابط بین‌الملل و مدیر مرکز آموزشی دانشگاه جورج واشنگتن. آقای محسن میلانی، با تازه ترین خبرها درباره پیامدهای جدال لفظی میان تهران و ریاض شروع کنیم. تظاهرات دانش آموزان بسیجی در برابر سفارت عربستان و دفتر سازمان ملل در تهران در روز شنبه. اختلافات میان عربستان و ایران تا چه حد جدی شده آقای میلانی؟
به نظرم اختلافات بین ایران و عربستان بعد از حمله نظامی عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن زیادتر شده و مخصوصا بعد از اون که عربستان سعودی سعی کرده اتحاد ضد حوثی درست بکنه، که به نظر من این اتحاد ضد حوثی در حقیقت اتحاد ضد ایرانه، به خاطر اینکه عربستان خیلی از این که امکان داره قرارداد اتمی بین ایران و شش کشور بزرگ جهان امضا بشه و بعد از اون هم یک طوری رابطه بین ایران و آمریکا بهتر بشه، خیلی نگرانه. و از اینکه آمریکا هم حاضر نیست همونطوری که قبلا از همه سیاست‌های عربستان دفاع می‌کرد امروز دفاع بکنه، سعی کرده که خودش یک اتحاد عربی رو با شرکت البته ترکیه به وجود بیاره، که این اتحاد به نظر من کاری نخواهد بود حتی در رابطه با حوثی‌ها، به خاطر اینکه ترکیه اعلام کرده که خواستار آتش بس. پاکستان هم که یک کشوریه که یه چیزی بالای 1.5 بیلیون دلار کمک هر ساله از عربستان میگیره، اونها هم گفتن که حاضر نیستن سرباز بفرستن برای یمن. مسئله یمن خیلی جدی هست، برای خاطر اینکه این دومین باره که عربستان سعودی در این 4 سال اخیر به یکی از همسایه‌هاش حمله کرده. اول در بحرین دخالت نظامی کرد، سرباز فرستاد، تانک فرستاد، شیعیان رو در اونجا کشت و الان هم داره حمله میکنه به حوثی‌ها که به گفته عربستان سعودی به اصطلاح عروسک‌های جمهوری اسلامی ایران هستند، که به نظر من حرف کاملا اشتباهیه. حوثی‌ها رابطه بسیار خوبی با جمهوری اسلامی دارن، جمهوری اسلامی هم کمک‌های مالی بهشون ممکنه کرده باشه، 100% کمک‌های سیاسی کرده، اما حوثی‌ها یک جنبشی هستند که الان بیش از 20 ساله در حقیقت دارن در داخل یمن کار میکنن و متعلق به زیدی هایی هستن که بیش از 1000 سال در یمن حکومت کردن.
آقای نوربخش، ابراز احساسات علیه عربستان در دو هفته گذشته محدود به جمع بسیجی ها نبوده و چه در خیابان های واقعی و چه در شبکه های اجتماعی مجازی در کنار بروز احساسات ملی و میهنی از سوی دیگه حتی دامنش به طیفایی کشیده شده که سنخیت فرهنگی با حکومت اسلامی ندارن، تا حدی که پای دشنام به عرب و تحقیر عرب ها به میان آمده، به ویژه در ارتباط با واکنش به دو نمونه تعرض جنسی اخیر. حکومت ایران تحت تاثیر معترضان متفاوت الغرض یا اینکه حکومت از خشم معترضان بهره میبره؟
حالا اصلا کل ماجرای جسارت به دو تا ظاهر اصلا در اون حدی که در ایران حالا بسیجی ها دارن سعی میکنن که ازش سوء استفاده بکنن اصلا در اون حد نیست. رئیس سازمان حج اعلام کرد که در اون حد اصلا نیست و دولت های روحانی به هیچ وجه نمیخواد که این مسئله به هر بار با مشکلاتی که تو خاورمیانه دارن به عربستان سعودی اینها در حقیقت تشدید بشه درون کشور. ولیکن خب یه گروهی دارن بهره برداری میکنن و متاسفانه ناسیونالیسم کور، ناسیونالیسمی که بسیاری از مردم ما نسبت به عرب و دنیای عرب برداشت خوبی ندارن، متاسفانه همه اینها دست به دست هم داده و یک ماجرایی درست کرده درون کشور که هیچ به نفع مملکت نیست. از اون طرف من تایید بکنم حرف آقای میلانی رو که ببینید عربستان سعودی درست همون کاری که در بحرین کرد در یمن هم داره انجام میده. خود عربستان سعودی بعد از تمام اون شلوغی ها، بعد از تمام اون بحثا که الوفاق و گروه های حزب در حقیقت شیعه ها که بزرگترین حزب شیعه ها بود چه بحرین، اینها متصل هستن از نفوذ ایران دارن بهره میگیرن، خود دولت ارزیابی کرد و هیچی نتونستن پیدا بکنن و الان عربستان سعودی به خاطر که موقعیت استراتژیک خودش در منطقه را دست میده، نفت به دلایل مختلف، دنبال ایجاد یک تنشه. اصلا کشور اروپایی در ادعای عربستان سعودی الان شک دارن که ایران در چه حد میتونه اونجا دخیل باشه در اوضاع احوال. اینها گروهی هستن هوتی ها که در طول سالهایی که اونجا زندگی میکردن بارها تحت فشار دولت قرار گرفتن و اصلا گروه جنگنده‌ای نبوده، گروهی نبوده که اسلحه به دست بگیره. این اولین باره که حوثی‌ها اسلحه به دست میگیرن. اینه که عربستان سعودی رو سوء استفاده میکنه از احوال، کاملا یک برخورد سیاسی درون منطقه و به نظر من هرچه دولت ایران بتونه که در این ماجرا اوضاع احوال رو آرام‌تر بکنه و موقعیتی که ایران الان داره و ترکیه اعلام کرده، من فکر می‌کنم بهترین و امیدوار هستم که در طول کار صورت بگیره، آتش بس مورد قبول قرار بگیره.
آقای همایون پور، دانش آموزان بسیجی در روز شنبه بر پلاکارت‌های اعتراضی نوشته بودند جنایت عربستان جنایت آمریکاست، تلویحاً حمله عربستان به یمن رو انعکاس سیاست خارجی آمریکا دونستند. به این ترتیب همزمان با حمله نظامی عربستان به یمن هم جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد آمریکا پروازهای مختلف از ایران به یمن رو زیر نظر داشته. آمریکا در اختلاف نظر میان عربستان و ایران چه سیاستی رو دنبال میکنه؟
به نظر من آمریکا خودش هم مونده یه مقداری تو این جریان در مورد سیاستی که در خاورمیانه به طور کلی و به طور اخص در قبال ایران و عربستان داره، به خاطر درگیری‌های گوناگون و اتحادها و ائتلاف‌های موقتی و کاملا در حال تغییر در داخل هر کدوم از کشورهای خاورمیانه. به طور مثال نگاه کنید، در عراق آمریکا و ایران دارن از دولت بغداد بر ضد نیروهای داعش حمایت میکنن و عملا کمک نظامی میکنن. در یمن آمریکا با عربستان به یه معنا بر ضد ایران در حال مبارزه است، در حالی که در همون یمن منافع آمریکا و ایران با هم منطبق میشه بر ضد شبکه القاعده در شبه جزیره عربستان که اونام در یمن حضور دارن و یکی از گروه‌های داخل یمن هستن. در سوریه دوباره ایران و آمریکا در مقابل همدیگه قرار میگیرن و عربستان هم در جهت آمریکاست. مجموعه همه این کشورها در بحرین که اشاره شد، در لبنان همینجور، الان دولت عربستان وعده کمک 2 میلیارد دلاری به ارتش لبنان کرده در حالی که ایران میدونیم حامی حزب الله در لبنان. و به نظر من از اون طرف مسئله مذاکرات اتمی بین ایران و آمریکا برای آمریکا اهمیت خیلی زیادی داره و نمیخواد هیچ کدوم این مسائل دیگه اونو تحت شعاع قرار بده. بنابراین به نظر من آمریکا خودش یه مقداری مونده این وسط، نمیدونه درست چه کار کنه. هم مجبوره یه مقداری از عربستان حمایت کنه، هم به خاطر مذاکرات اتمی و بقیه مسائل منافع مشترک با ایران داره و سعی میکنه اینجوری این وسط مثل شعبده بازه که 4 تا 5 تا توپ تو هوا میندازن و میگردونن این قضیه رو ادامه بده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میلانی، تا اونجایی که به تعرض جنسی مربوط میشه، همونطور که آقای نوربخش گفتن، روز جمعه وزیر خارجه عربستان در دیدار با سفیر ایران در ریاض اعلام کرد ریاض ماموران خاطی فرودگاه جده رو سریع و قاطعانه به اشد مجازات خواهد رسوند. اما مسئولان ریاض همچنان بر درست بودن حمله به مواضع شیعیان حوثی در یمن به دعوت رئیس جمهور برکنار شده و پناهنده به ریاض تاکید دارند. تفکیک میان این دو موضوع در نگاه عربستان سعودی حاکی از چیه؟
به نظر من حاکی از اینه که اونها میدونن این اتفاقی که افتاده، این تعرض جنسی، اشتباه بوده. تا اونجایی که من مطالعه کردم فکر میکنم صحبتی که آقای دکتر نوربخش کردن درسته. این مسئله اونطوری که در ایران میگن به این شدت نبوده، ولی اصلا به نظر من دعوای جمهوری اسلامی و عربستان سعودی رابطه به این مسئله نداره. اینو بعضیا دارن پیرن و عثمون میکنن که بیان این مخالفتایی که با عربستان دارن رو بکنن در داخل ایران و اینو رد بدن به مسائل سیاست خارجی آمریکا که جلوی امضای این قرارداد اتمی باشه. اختلافات ایران و عربستان سعودی جدیه، همونطوری که گفتم سر مسئله بحرین اینا با هم یه اختلاف جدی پیدا کردن. این خیلی مهمه که من بهش اشاره کنم که نه آمریکا نه ایران در یمن منافع جدی راهبردی دارن. تنها علاقه‌ای که آمریکا تو یمن داره، بیشتر علاقه‌ای که داره در یمن، در رابطه با مبارزه با سازمان القاعده در شبه جزیره یمنه. ایران هم که اونجا تاریخی هیچ موقع دخالتی نمی کرده. در دوران شاه، موقعی که جنگ داخلی شد، اون موقع شاه طرفداری کرد از آقای امام بعد، مخالفینش ایشونو انداخته بودن، کودتا کردن و مخالفین و اتحاد جماهیر شوروی و مصر موافقت میکردن. بنابراین مسئله ایران و عربستان همونطوری که آقای همایون گفتن، دعواهایی که ایران داره با عربستان سر مسئله از یمن، از لبنان شروع میشه، سوریه، عراق و بعد الان اومده یمن و حتی در رابطه با افغانستان. شما در نظر داشته باشید که قبل از اینکه آمریکا وارد عراق بشه، دو تا بزرگترین دشمنای ایران، دشمنای جمهوری اسلامی، کسایی بودن که رابطه بسیار بسیار نزدیکی با عربستان داشتن، یعنی صدام حسین و طالبان. خب امروز اگر شما بعض عربستان سعودی رو نگاه کنید، میبینید در عراق شیعیان به قدرت دارند و این برای عربستان سعودی به نظر من بزرگترین شکست راهبردی بوده که بعد از جنگ جهانی دوم داشته. یه ذره پایین‌تر که میایید می‌بینید در بحرین 80% جمعیت شیعه هستند و این شیعه ها آمادند که حکومت رو در حدی ها تغییرش بدن یا بندازن. بعد پایین‌تر که میایید می‌بینید که در یمن هم امروز کوفی ها به جای رسیدن که دیگه نمیشه اینها رو از بین برد. یعنی این حمله نظامی که کرده عربستان امکان پذیر دیگه نیست. حوتی ها اومدن شدن قسمتی از فابریک جامعه سیاسی یمن و از بین بردن اینها غیر ممکنه. بنابراین اگر نگاه بکنید نفسه، میبینید که عربستان سعودی یه مقداری احساس میکنه که تمام دوره برش نیروهایی هستن که یا طرفدار ایران هستن یا نیروهایی هستن که میتونن باعث این بشن که شیعیان خود عربستان سعودی که بین 15-20% جمعیت هستن، اونها هم وارد معرکه سیاسی بشن. بنابراین این حمله رو کردن که دیگه اجازه ندن حداقل در یمن نیروی باشه که یا شیعه باشه یا حتی طرفدار جمهوری اسلامی.
آقای نوربخش، دفاع تهران از حوثی ها که حتی در شعائر و باورهای دینی از درجه اعتقاد به خلفا تا شیوه وضو گرفتن و نماز گذاردن تشابه به اهل سنت دارن و تقویت اونها تا چقدر بر اساس توازن قوای سیاسی قابل درکه و تا چقدر در چارچوب رقابت‌های فرقه‌ای؟
حالا کاملا ایران درون یک جنگ سرد است برای عربستان سعودی. ما یک اشتباه بسیار بزرگ در خاورمیانه کردیم، اشتباه ما در سوریه بود، ولیکن در بحرین، در یمن الان ایران کاملا خارج اساسا اون محدوده هست. من یک مثال برای شما بزنم که این دولت هادی، یعنی رئیس جمهور یمن، برای 2 سال در یک موقعیتی بود که قانون اساسی نوشته بشه، پارلمان انتخاب بشه، دیگه بعد از اون بعد یه کاری میشد در اونجا دیگه. حالا بحث اینه که نتونستون کارو بکنه، این دولت بعد بمونه، ولیکن مهم اینه که این دولت به شدت مورد تنفر مردم یمن هست و عربستان سعودی همون کاری که در بحرین کرد اونجا هم دارد میکنه دیگه. یک دولتی رو که هیچ محبوبیتی درون یمن نداره، دیگه میخواد به هر شکلی شده بر مردم غالب بکنه. و همه این بحث‌ها دنبال صحبت دوستان برمیگرده به جنگ سرد درون خاورمیانه و اینکه عربستان سعودی دیگه اون موقعیت استراتژیک نفت و انرژی در گذشته داشت رو نداره. و یه بحث بسیار مهم دیگه که هست اینه که این بحث رو اسرائیلی هم میکنن، عربستان سعودی هم این بحث رو میکنه که بعد از اینکه این قرارداد امضا بشه، برداشت هست که بسیار توی غرب هم دارن، ایران میتونه دیگه اقتصاد بسیار سالم و اقتصاد بزرگ توی خاورمیانه درست بکنه و رقابت در یه شکل دیگه شروع خواهد شد توی خاورمیانه. اینه که عربستان سعودی، اسرائیل و کشور دیگه نمیخوان واقعا ایران بره درون این قرارداد و اوضاع احوال درون خاورمیانه به شکلی بینجامه که ایران بهره وری فراوانی بکنه. همینجوری که آقای میلانی گفتن، نگاه بکنید به دور و بر، عراق از دست عربستان سعودی کاملا بیرونه، در سوریه هیچ کاری نتونستن بکنن، بحرین به این شکل، یمن رو تونستن با تانک و اسلحه به این شکل نگهش دارن که دائم تنش توی بحرین الان هست، یعنی مشکلات حل نشده. نه که عربستان سعودی هیچ وضع سالمی تو خاورمیانه الان نداره، هیچ وضع استیبل تو خاورمیانه نداره و متاسفانه سوء استفاده میکنه از اوضاع احوال که این جنگ سرد رو به شکل دنبال بکنه.
آقای همایون پور، جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با ارائه راه حلی 4 مرحله‌ای برای پایان دادن به خونریزی در یمن خواستار توقف فوری حمله عربستان به یمن شده، اما عربستان دخالت حزب الله لبنان و ایران در یمن رو برجسته میکنه و اینکه ایران یک طرف رو تقویت میکنه در صورتی که مرزی مشترک با این کشور نداره. این اختلاف به چه صورت کاهش پیدا میکنه و در چه صورت افزایش؟
همینطور که دوستان دیگه هم اشاره کردن، نقش ایران در یمن خیلی کوچیکه و حتی مفسرین غربی و دولت‌های غربی هم اذعان کردن که ایران کنترلی روی حوثی ها نداره، فقط یه مقدار حمایت سیاسی و حمایت مالی از اینا کرده. البته حالا آقای کری اعلام کرده که هواپیما میشینه و من نمیدونم چند تا هواپیما میتونه ایران بفرسته به یمن و چقدر تون هواپیما میتونه اسلحه بفرسته اگرم چنین کاری رو کرده باشه، ولی این در حقیقت بهانه‌ای که عربستان سعودی مطرح کرده و به خاطر موقعیت ضعیفش در کل منطقه و ترسشون در حقیقت از اینی که ایران قدرت بیشتری بگیره و همونطوری که گفتن اگر این قرارداد اتمی ایران و آمریکا امضا بشه، احتمال اینی که وضع اقتصادی ایران خوب بشه خیلی زیاده و برای ایران این امکان هست که جزء 20 اقتصاد بزرگ دنیا بشه اگر در داخل مملکت سیاست‌های اقتصادی درست اعمال کنن. بنابراین اتفاقا به نظر من این حرف آقای ظریف و پیشنهادش خیلی جالبه، به خاطر اینکه کاملا در راه کاهش دادن تنش‌ها و در راه تعدیل سیاست‌های خارجی دول همسایه در یمنه. ولی من بعید میدونم عربستان تن به این قضیه بده و در حال حاضر جد کرده که هر طور شده کنترلش رو تا اونجایی که میتونه روی یمن حفظ کنه.
آقای میلانی، تا پیش از این اختلافاتی که بروز کرد بین تهران و ریاض، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت آماده سفر به عربستان میشد. احتمال این رویداد بیشتر در چشم انداز مناسبات تهران و ریاض دیده میشه یا احتمال ادامه تشدید اختلافات؟
ببینید، آقای هاشمی رفسنجانی تصمیم گرفتن که این سفر رو به عربستان سعودی انجام ندن، به خاطر اینکه ایشون هم مخالف این حمله های نظامی عربستان سعودی علیه حوثی ها بوده. اما حقیقت هم اینه که ایران و عربستان سعودی درسته که در یک جنگ سردی با هم دیگه بودن بعد از انقلاب اسلامی، به هر دو طرف با هم دیگه در این جنگ سرد تا جایی که امکان داشته منافع اون طرف رو صدمه بهش زدن. به نظر من این نیست که دست ایران تمیزه و دست عربستان سعودی تمیز نیست، نه، هر دو طرف در این جنگ سرد تا جایی که امکان داشته منافع اون طرف رو پایمال کردن. اما حقیقت هم اینه که اگر منطقه بخواد ثبات پیدا بکنه، ایران و عربستان سعودی باید با هم دیگه یه طوری مذاکره بکنن. یعنی من امیدوارم و اعتقاد دارم که وقتی که مسئله اتمی ایران حل بشه با کشور پنج به علاوه یک، رابطه بین ایران و عربستان سعودی بهتر خواهد شد، برای خاطر اینکه اینها چاره‌ای ندارن. در هر صورت هر دو کشور کشور مسلمان هستند و بزرگترین نیروی خاورمیانه امروز هستند و منافع هر دو تایشون هم در اینه که این جنگ و جدال رو تمام بکنن و رابطه حسنه ای رو با هم دیگه آغاز کنن و من امیدوارم که این اتفاق بیفته.
آقای نوربخش، در نخستین کنفرانس خبری حسن روحانی پس از تکیه زدن به مسند ریاست جمهوری ایران، او گفت خواستار بهبود مناسبات و دوستی با کشورهای همسایه است. گفته‌هایی که بیش از همه به خواست بهبود روابط با عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اون موقع تعبیر شد. با اوضاع و شرایط فعلی در این دو ساله دولت روحانی تا چه حد به این خواست نزدیک شده؟
ولی من فکر کنم در طول این چند سال گذشته متاسفانه دولت آقای روحانی خیلی نتونسته که متمرکز بکنه سیاست خارجی ایران رو درون خاورمیانه. آقای روحانی زودتر از اینکه بیاد سر کار یک راه حل بسیار مناسبی داشت برای سوریه که یک انتخابات آزاد درون سوریه گذاشته بشه که به نظر من اون راه حل بود برای سوریه. متاسفانه دنبال نشد و یه مقداری مسائل مشکلاتی که امروز داریم می‌بینیم اینها مسائل مشکلاتی که در طول دولت احمدی نژاد در طول این چند سال که خاورمیانه ایران این کنش و واکنش از اونجاست. اینه که حالا اینها رو ما بخوام که رفع رجوع بکنیم، این روابط به هم ریخته رو که بیشترش برمیگرده به زمان احمدی نژاد، اینها رو ما بخوام صاف و صوف بکنیم وقت میبره، زمان میبره. اما من اصولا به دولت آقای روحانی امیدوار هستم، به خاطری که حالا به خبرای از داخل و خارج آدم میشنوه ایشون مصر هست که روابط رو با دنیای غرب بسیار نزدیکتر بکنه و اعلام هم کرده و توی خاورمیانه و همینجور که آقای میلانی گفتن هیچ راهی درون خاورمیانه نیست. به نظر من حالا شاید آقای میلانی هم کشور ترکیه هم شاید بیاریم توی اینجا، که این سه تا کشور اگه توی خاورمیانه و خصوصا من قبول دارم خصوصا عربستان سعودی ایران نتونن توی خاورمیانه به جمع‌بندی برسن، از نظر منافع ملی به نفع هیچ کدومشون نیست و این روابط باید درست بشه. من امیدوار هستم که دولت روحانی متمرکز بکنه حواس خودش رو الان در این رابطه ها در خاورمیانه.
اما آقای همایون‌پور، علی‌رغم این امیدواری ها و پیشبینی های آقای نوربخش و آقای میلانی، آیا ممکنه که سرگرفتن یه توافق جامع احتمالی هسته‌ای میان ایران و پنج به علاوه یک برعکس عربستان رو در شرایطی قرار بده که احساس خطر بکنه و بخواد که با ایران بیشتر رقابت بکنه یا ایران رو ترغیب بکنه به اینکه حالا به خواستای دیگه‌ای که در ارتباط با قدرت منطقه‌ای خودش داره برسه و در نتیجه اختلافات میان تهران و ریاض حتی تشدید هم بشه؟
البته امکانش هست، ولی منم با دوستان دیگه بیشتر موافقم و فکر میکنم اگر این قرارداد همه جانبه امضا بشه امکان کاهش این تنش‌ها بین ایران و عربستان بالا میره. ببینید، عربستان و ایران هر دو هیچ کدوم در موقعیتی نیستن که درگیر یک مخاصمه طولانی و جدی با همدیگه بشن. دلیلش هم اینه که هیچ کدوم نه بنیه اقتصادیشو دارن، نه بنیه نظامیشو دارن، نه از نظر روابط بین الملل و دیپلماتیک قدرتشو دارن که ائتلاف‌ها و اتحادهای مختلفی رو جور کنن بر ضد طرف دیگه و اینا ناچارن اگرم این جنگ ادامه پیدا کنه بیشتر به طور لفظی و به طور غیر عملی خواهد بود و خواناخواه همطور که دوستان گفتن اصلا منافعشون ایجاب میکنه که با همدیگه کنار بیان در منطقه. البته ما تا حالا صحبت نیروهای مختلفی که درگیر هستن کردیم، ولی صحبتی از اسرائیل و نیروهای طرفدار اسرائیل در داخل آمریکا که اینها هم تاثیرگذار هستن بر سیاست منطقه نشد و اینو به نظر من نباید فراموش کرد. و همونطور که ما میدونیم دولت نتانیاهو و دولت لیکود در اسرائیل تمام سعیش بر اینه که این اختلافات بین این کشورها و در درون هر یک از این کشورها ادامه پیدا کنه و حتی تشدید بشه و دولت نتانیاهو هم مثل عربستان نمیخواد ایران از نظر اقتصادی یا غیره بنیه بگیره و پا بگیره. بنابراین اونا هم سعیشون رو خواهند کرد و به خصوص با تاثیرگذاری که بر سیاست خارجی آمریکا دارن میتونن نقش خیلی مهمی رو و از نظر من نقش منفی مهمی رو بازی کنن.
با با سپاس از شما آقای کوروش همایون‌پور، آقای مهدی نوربخش و آقای محسن میلانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.